منم سلام عرض میکنم و صبح بر شما خوش.
درود بر شما، صبح شما بخیر و شادی و شادکامی.
بله، من خواستم توضیح بدید که کلن چارچوب فعالیت شما چی هست و چه خدماتی رو به عزیزان به کوهنوردان ارائه میدید.
بله، من ناصر اسدی هستم، مدیر باشگاه کوهنوردی و ناظر ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث هیئت کوهنوردی استان تهران در ارتفاعات شمال استان تهران. کار ما اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان هستش، همینطور که همکار گرانقدرتون فرمودن. متاسفانه ما با شروع بارش برفا شاهد حوادث کوهستان هستیم، چه کسانی که دچار مفقودی میشن و برخی از دوستان که متاسفانه فوت میکنن. ما تو نقاط مختلف کوهستان استان تهران مستقر میشیم، از هر باشگاه تعداد نفراتی معین میشن که همه این باشگاه ها زیر نظر هیئت کوهنوردی استان تهران مدیریت میشن، برنامه ریزی میشن و توی شیفت های مختلف در طی روزهای جمعه حضور دارن، از مسیر صعود به قله داراواد گرفته تا قله توچال و مسیرهای منتهی به این قلل و همینطور مناطق واریش و ورتیج. این تیم‌ها حضور دارن، کارشون اطلاع رسانی، اعلام تذکر و هشدار به کوهنوردانی هستش که با البته نامناسب و تجهیزات نامناسب میان. تو شرایط بحرانی همکاری خیلی خوبی داریم با هلال احمر و آتش نشانی که توی جستجوها و امداد نجات‌ها بچه‌ها حضور خیلی موثری دارن.
بله، ما امیدوار هستیم که اتفاقی برای کوهنوردان، برای عزیزانی که کوه میرن نیفته و به سلامت برگردن. اما چون دوستان عزیز پیام میدن و زنگ میزنن و در مورد توصیه‌های کوهنوردی مرتب سوال میکنن و البته ابراز لطف میکنن که در این برنامه پرداخته میشه، من خواستم از شما هم بخوام که یه مقدار نکته هایی رو بیان بکنید به کوهنوردان عزیز که در واقع بدونن چگونه به کوه برند و در معرض آسیب قرار نگیرند. در واقع توصیه های شما رو هم ما دوست داریم بشنویم.
بله، داشت خدمتتون عرض کنم که اولین توصیه‌ای که برای دوستان کوهنورد دارم اینه که مخصوصا در فصل زمستان به هیچ عنوان و بازم تاکید میکنم به هیچ عنوان به صورت انفرادی اقدام به صعود نکنن. که فوق‌العاده کار خطرناک و پرریسکیه. حتما تو فصل زمستون تجهیزات کامل داشته باشن، اهم از کفت سنگین زمستونه، دستکش پر، کافتن پر، لباس گورتک، موارد هدلامپ و خیلی از تجهیزات دیگه که در طول یک صعود یک روزه استفاده میکنن. و نکته خیلی مهمتر، اگر ما تو فصل تابستون با یک کوله پشتی 20 لیتری 25 لیتری اگر کوهنوردی میکنیم، توی فصل زمستون این کولمون باید بشه حداقل 35 لیتر. چرا که آب آشامیدنی که با خودمون میبریم، نوشیدنی که با خودمون میبریم یا غذاهایی که با خودمون میبریم و پوشاکی میبریم کاملا متفاوت هستش. ما تو وقتی وارد کوهستان میشیم تو فصل زمستون، آب نوشیدنی که با خودمون میاریم در جای یخ میزنه به خاطر دمای پایین هوا. و به خاطر همین پیشنهاد من به دوستان اینه که حتما دو تا فلاکس آب جوش همراهشون داشته باشن، زمانی که آبشون یخ میزنه بتونن از اون آب جوش استفاده کنن. و چون مدت زمان طولانی هم توی کوه هستن به علت بارش برف و به علت اینکه اصطلاحا باید برف کوبی کنن، کلی انرژی ازشون گرفته میشه، حتما باید آب زیادی مصرف کنن. و بازم تاکید میکنم حتما به قول افتنی گروهی صعود کنن. و مهمتر از همه اینا سعی کنن در قالب باشگاه های کوهنوردی این کار رو انجام بدن، چرا که باشگاه ها یک ساختار تشکیلاتی دارن و دارای مجوز هستن و در هر باشگاهی که برنامه اجرا کنه مربی راهنما امدادگر حضور داره که در صورت اینکه خدای نکرده اتفاق بیفته، اون امدادگران و اون سرپرست و مربی که توی باشگاه هست و در اون برنامه حضور داره به موقع میتونه ناجی این نفرات باشه.
آقای اسدی، حالا دوستانی که واقعا تجهیزات مناسبی برای زمستان ندارن برمیگردونین دیگه یا؟
بله بله بله، ما توی نقاطی که مستقر هستیم تو ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان
در ارتفاعات مختلف هم هستین، دیدم.
بعد چادر نصب میکنیم اونجا. بله. کسانی که پوشش نامناسب داشته باشن ما ازشون خواهش میکنیم که برگردن، مستندسازی میکنیم و چنانچه اگر عزیزی به حرفا و هشدارهای ما گوش نکنه و اقدام به صعود بکنه، ما چون مستندات ازش داریم، فردا روزی هم که اگر دوچار حادثه بشه ما اطلاعات کامل ازش داریم و خیلی سریع میتونیم بهش برسیم و به قول گفتنی از مرگ حتما نجات بشه.
اتفاقا آقای چرتی، آقای اسدی، من یک حالا ویدیویی دیدم واقعا کولاک بود زیر قله توچال، یه آقایی داشتن تنها میرفتن و گروه امداد به زور اینو گرفته بودن برگردونن و اون اصرار میکردن بر نمیگردن و خوشبختانه تونستن.
متاسفانه برخی از دوستان فکر میکنن که اگر اون روز کوه نرن کوه تموم میشه و دیگه این فرصت ها از دست میدن. من یه استادی دارم آقای امیری، لازمه که اینجا ازشون یاد کنم. ایشون به من 20 سال پیش اینو یاد دادن که کوها میلیون ها سال قبل به وجود اومدن، میلیون ها سال بعدم خواهم بود، به شرطی که ما هستیم که میتونیم این کوها رو سالیان سال صعود کنیم، به شرطی که سالم بریم و سالم برگردیم.
انشالله. میدونیم که هممون حس قشنگیه در آب و هوای متفاوت، ولی خب ببینید فقط جان خودمون خیلی مهمه، فقط جان خودمون ولی تنها نیست، خیلی ها گرفتار میشن. از جمله گروه های امدادی ما واقعا توی حالا ویدیوها دیدیم، توی مسیرها دیدیم واقعا گرفتار میشن بچه های امداد.
بله دقیقا همینطوره. من همیشه به بچه های باشگاه خودم میگم که شما وقتی کوه میرید تنها کوه نمیرید، چشمای زیادی منتظر برگشتن شما هستن و علاوه بر اون تیم های امدادی. و این نکته ای که خیلی مهمه و من باید بگم، متاسفانه وقتی تعدادی از کوهنوردان که اقدام به صعود میکنن دچار حادثه میشن، انتظار دارن که بچهای امداد در عرض 5 دقیقه برسن بالاترشون و به این نکته توجه نمیکنن که اگر مثلا برای صعود به قله توچال شما 6 ساعت زمان گذاشتید صعود کردید با تجهیزات پایین، بچهای امداد وقتی میان کلی با خودشون باید تجهیزات بیارن، بنابراین نمیتونن 6 ساعته به شما برسن، بلکه شاید هم زمان بیشتری بخواد،
شاید فردا بشه اصلا.
بله این موارد هست و من امیدوارم که هر روز شاهد کاهش حوادث باشیم و همونطور که ما در سال 1400 زمان ریاست آقای اسماعیل زاده در هیئت کوهنوردی استان تهران شاهد صفر شدن حوادث کوهنوردیمون بودیم، امسال و سالهای بعدم همین اتفاق بیفته
انشاءالله. درود بر شما، شرطی خواهش میکنم.
بله ما هم استفاده کردیم، انشاءالله که روز خوبی رو پشت سر بگذارید و روزی که در واقع شاهد هیچ حادثه ای هم نباشید
انشاءالله.
الهی آمین. من هم همینطور، فقط جا داره که من در نهایت از آقای بهزاد خلج مسئول ستاد حوادث هیئت کوهنوردی استان تهران تقدیر تشکر ویژه داشته باشم که واقعا زحمت میکشن تو این زمینه و همه باشگاه رو هماهنگ میکنن برای حضور نفرات توی کوهستان.
بسیار سپاسگزاریم، شاد باشید، خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
گردش و ورزش از رادیو ورزش. گردش و ورزش، گردش و ورزش از رادیو ورزش. گردش و ورزش.
در مورد سوالی که کردین استان اوزگان و جزایرش، باید خدمتتون عرض کنم که ما خب تا الان زیاد از کیش و قش شنیدیم، اما جزیره زیبای لاوان و کمتر شاید ایرانیان عزیز هموطنان گرامی شنیده باشن اسمشو و رفته باشن. جزیره بسیار بسیار زیبا، بسیار بیک و واقعا انسان وقتی که میره اونجا لذت میبره از بیک بودن اونجا و از سواحل زیباش. خدمتتون اگر که از جزیره لاوان خارج بشین، جزیره کوچک و زیبای مارو قرار گرفته یا شیدوار که اونجا خالی از سکنه هست. جزیره شیدوار به مالدیو ایران هم معروف هستش، بسیار زیباست. اونجا محل تخم‌گذاری لاک‌پشت ها هست و پرندگان اونجا سکنا دارن و البته مارهای سمی هم اونجا داره. سکنه های اونجا و در حقیقت محیط زیست اونجا شامل همین جانوران بود که خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که قسمتتون بشه برید اینجا، واقعا ساحلش زیباست، واقعا دلنشینه. امیدوارم که بیشتر از جزیره لاوان و شیدوار یا مارو گفته بشه و مردم که علاقمند ایرانگردی هستن بتونن برن اونجا رو بگردن. سپاسگزارم، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
من تا حالا این افتخار رو نداشتم که به استان هرمزگان سفر کنم و خیلی هم دوست دارم استان رو برم از نزدیک ببینم زیبایی هاش رو. اما خب هر کدام از این هموطنان عزیز هرمزگانیون که به تهران تشریف میارن، من ازشون پذیرایی میکنم تا جایی که دستم برگیاد به عنوان یک راننده اتوبوس در تهران خدمت میکنم بهشون، جایی رو که حتی بلد نباشن تا مقصد میرسونم. نه تنها این عزیزان، بلکه هر کدام از هموطنانمون که به تهران بیان و باهاشون برخورد بکنم، حتما این خدمت رو، کاری که دستم برمیاد، مهربانی کم رو انجام میدم و به همکاران عزیزم هم توصیه میکنم که همین کار رو انجام بدن، خدمت بکنن به هموطنانمون که مهمان ما هستن در تهران، با خاطره خوب بیان و برگردن. زنده باشید. رضا افشار هستم از تهران.
بنده تا کنون من بخشیدم دوبار به اسپانه زیبایی هرمزگان، جزیره قیش و درگاهان سفر کنم. بسیار سفر خاطر انگیز و شادی بود. از این طریق درود می‌فرستم به مردم خوب این استان عزیز و پهناور. متشکرم. محمد علی تقیان از اصفهان زیبا.
من برنامه شما در حال ورزش گوش میدم. بعض شهر هم خدا خوشبخت باریده مثل بقیه نقاط کشور. لطفا به آذرشهر هم که در شنو بازابزان شهید قرار داره تشریف بیاورید. همچنین پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت علی اکبر و روز جوان را به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. تشکر میکنم. علی فتایی هستم از آذرشهر، شنونده دائمی رادیو ورزش.
شاد باش میگیم خدمت همه شما هموطنان عزیزمون از رادیو ورزش، برنامه زنده گردش و ورزش که تا ساعت 8 در خدمت شما عزیزان هستیم. هر کجا که هستید، در کوهی، در طبیعت هستید، در دریا هستید، در پارک میدوید، هر کجا که هستید، امیدواریم که دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه. در هفته رویداد ملی ایران جان هرمزگان ایران هستیم. داشتیم درباره استان هرمزگان با آقای چراتی صحبت میکردیم، جاهای مختلفی رو معرفی کردن. آقای چراتی بریم دره رنگین کمان رو صحبت کنیم، خیلی زیباست.
بله خب ببینید، حالا من میخواستم برم یکی از شهرها رو در مورد دره رنگین کمان صحبت کردید و درباره در واقع جزیره هرمز و جزیره قشم هر چی ما بخوایم بگیم کم گفتیم.
بله
ببینید اصلا شما خود مثلا جزیره هرمز که برید، خب جلوه های طبیعیش بسیار زیاد است. جزیره کوچیکیه، اما همین که شما مثلا به ساحل میرسید با در واقع اون کشتی های مسافری بله. جمع و جور خودشون به در واقع اونجا میرسید، اول بخش هرمز در واقع شما با یک شهر خیلی کوچیک و متفاوت بله. روبرو میشید، اثری از خودرو نیست و خب این سکوت اونجا خیلی قشنگ هست. این در واقع یک بلوار اصلی داره خود شهر که نهایتاً شما میتونید به کنار مجموعه ورزشیش و اداره کل اداره ورزشی تربیت بدنیش هم برسید و چشمند هر چی جلوتر برید چشمانداز کوهستان رو میتونید از این ور ببینید. البته از خود بخش هرمز در واقع اون کوههای رنگارنگ رو نمیبینید، یعنی کوههای قهوه‌ای هست و خیلی بله. طبیعیه. اما وقتی که بیایید این مسیر دور جزیره رو طی بکنید، در واقع میتونید این جلوه ها رو ببینید. یعنی ابتدا به قلعه پرتغالی ها ما میرسیم که این قلعه پرتغالی ها در واقع ساحل بنا شده و خب یک بخشی از قلعه شما وقتی میایین به طرف دریا میبینین خزه ها کاملا پوشیده شده، قشنگ هست.
درسته.
و ورودی خود قلعه هم به هر حال این توپای قدیمی هستش که به یادگاری گذاشتن و بعد وارد قلعه میشید، اینا سر رو باید خم بکنید تا وارد قلعه بشید، که این قلعه حدود 500 سال قبل احداث شده و پرتغالی ها اونجا رو احداث کردن، سالیان طولانی در اونجا بودن تا نهایتاً بیرون رانده شدن، اما آثار تاریخی اون همچنان باقی هست، هرچند که آب انبارش نصفش در واقع خاک پوشیده شده و خب بر اثر نشست زمین در طول زمان نیمیش مشخص است، اما محوطه این قلعه کاملاً معلوم هست، جاهایی که در واقع جای اقامت سربازان بوده و استبل‌های اون اینا همه مشخص است. اما از قلعه که بیایم بیرون در واقع این مسیر ساحلی رو ما ادامه پیدا بکنیم به ساحل نقره‌ای میرسیم که فوق‌العاده قشنگ است و بعد از ساحل نقره‌ای اگر بریم ببین کوه هر کدوم خودشون یه معنی دارن، مثلا یه کوه رو می‌بینی اسمش گذاشتن کلاه رستم، یعنی این کلاه خوده، خیلی قشنگه،
هر چی که دیدن رو فکر کنم
آره آره دقیقاً. بعد میریم به هر حال میرسیم به اون دره‌های رنگارنگ خودش
بنفش قرمز بله، خیلی
زیباست و سفید که فکر میکنی کوه پوشیده از برفه، ولی میبینم برف نیست، نمکی بلور هست و فوق‌العاده زیباست و دامنه های این کوها در واقع گیاهان سرسبزی بله. رو در همین زمستان شما میتونید ببینید، چشمنداز خیلی قشنگی رو داره. تا برید مثلا به ساحل سرخ برسیم که اونم باز زیباست. این که چرا ساحل سرخ هست، زمانی که بارندگی خیلی زیاد میشه میشه خب این خاک سرخ در واقع کوهستان رو بارون میاره پایین به طرف ساحل و رنگ قرمز پیدا میکنه که اینم به هر حال فوق‌العاده زیبا هست و همینطور میتونید ادامه بدید در واقع اون غار نمکی اونجا رو برید و جاهای دیگر خود جزیره که فوق‌العاده زیبا هست و البته آثار صنایع دستی اهالی هم اونجا خیلی جالب هست. دقیقاً میان میفروشن خانم‌ها، بله خانم‌ها نشستن با لهجه هرمزی و دعوت میکنن میان از ما مثلا این وسایل
خود اون ساعت ها باید وقت بذاریم همه رو ببینیم،
به خصوص خانم‌ها خیلی مشتری این در واقع بله تولیدات زینتی هستن که خیلی قشنگ هست و خیلی قشنگ درست میکنن با صدف و با چیزهای دیگه و بله فوق‌العاده هست. و البته یک نکته هم که من باید بگم، در 3-4 سال اخیر به خصوص خیلی زیاد گردشگر میره و یه مقدار شلوغ شده و اون آرامش قبل خودشو جزیره هرمز نداره، یعنی ظرفیتش آره. بین اندازه نیست، چون میدونی امکانات اقامتی مثل جایی مثل قشم
آره.
نداره،
کوچیک‌تره،
خیلی ها میرن خونه ها رو اجاره میکنن، یعنی واقعا اون امکانات جزیره قشم
آرامشش کم شده، ولی چون گردشگر زیاد شده من میگم خدا رو شکر
آره خدا رو شکر
متوار درآمدزایی هم میشه.
بله ولی اهالی خیلی خوب، برای اهالی خیلی خوبه متوار رعایت بکنیم آره. به خصوص زباله ها رو نریزیم و بعضیا میرن مثلا این خاک رو مثلا میذارن، اون خاک نباید برداشته بشه، خاک نقره‌ای یا خاک سرخ جزیره در واقع خیلی هم نظارت میشه که این کار رو نکنید. اما خود حالا جزیره هرمز رو که بحثش هست، شما به جزیره قشم هم که برید، به هر حال بزرگترین جزیره خلیج فارس که نزدیک بیش از 100 کیلومتر طول داره، این جزیره هم به هر حال جاذبه های خاصی خودش رو هم از نظر تجاری داره هم از نظر سنتی. خب بازار درگهان خیلی معروف است، خیلی مشتری داره، از همه جا میرن از این بازار استفاده میکنن و خرید میکنن، خیلی رونق داره. و به جز درگهان شما به روستاهای سر در واقع اونجا اشاره بکنید و دره ستاره ها که چقدر زیباست، به خصوص در شب ها رویایی هست، همه اینها شما رو دعوت میکنه و اقامتگاه های بومگردی سنتی در روستاها در جزیره قشم یکی دوتا نیست، خیلی زیاد هست. و البته باید اشاره بکنیم به جزیره هنگام، اونم که خیلی قشنگ است و واقع هندورابی و همچنین در واقع جنگل حرا
بحبا.
جنگل حرا که دیگه اصلا رویایی هست، واقعا هزاران هکتار وسعت داره و بیشترینش در همین استان هرمزگان هست، چون در استان سیستان و بلوچستان هم شما میتونید به جنگل حرا دسترسی پیدا بکنید، اما بیشترش در همین هرمزگان هست که حالا در خود شهر میناب هم با اینکه فاصله داره با قشم و با در واقع هرمز، اونجا ما یک جنگل حرا داریم، جنگل حرای تیاب که اونم بسیار زیبا هست. به هر حال
همیشه شما رو دعوت می‌کنم. زیبایی داره تشگرد که بلندترینشه.
بله قله ها
که من هر وقت بخوام برم اونجا رو صعود بکنم، یعنی واقعا جز جاهایی نیستش که برم بگم که
شما
من...
اولین جایی که میرید قله هست. آره. یعنی هر شهرستانی که میرید اول میپرسید می کدوم قله رو باید برم و بعد
میگردم شهر رو.
بعد شهر اول قله رو میریم و بعد من یاد یکی از دوستان گروه کوهنوردیم رو افتادم که خب ایشون هر کشوری که میرفت فقط به هدف قله میرفت. مثلا رفت تو سوئیس، هدفش این بود بره ماترهورن رو صعود بکنه و رفت صعود کرد و برگشت هیچ جا دیگه نه. ازش پرسیدم گفت من جایی رو ندیدم و مونبلان هم که رفت گفت من پاریس که از در هواپیما پیاده شدم رفتم ایستگاه راهن، با قطار رفتم جنوب فرانسه پیرنه کوهستان پیرنه و مونبلان رو صعود کردیم، چند روز بودم و برگشتم جای دیگه ندیدم. من فکر کنم شما هر جا برید اول قله رو میرید. حالا اگه فرصت بود بقیه جا ولی قله رو اول
خیلی ممنون هستم از شما، ان شاءالله که بازم حالا بیشتر آشنا بشیم با این استان زیبا.
وقت سفر نیسه یالا بلنجت چلو کن بگو ماشالله، لنگر لنگر بکشین جاشوا ماشالله همه دریا رو، لنگر لنگر بکشین جاشوا ماشالله همه دریا رو، لنگر بکش تو بالا به ناسمت ماشالله، بنازمت ماشالله بنازمت ماشالله. رفتنش تو بی دمه افتو بی سی رفتنش تو بی لنجمون تنها یا لا لنجمون تنها حالا هله یا لا یا لا لنگر بکش تو بالا به نازمت ماشالله، تو بالا به نازمت ماشالله به نازمت ماشالله. نخداری تفرن چشری مجرا داره انتظار رسیدن به صبح فردا داره، نگله نگله ریخه من پارچه با علی آفو که تون ماشالله بنا خدا ماشالله بنا خدا به جاشو و مرد سکون وی همه با هم میخونن یالا بده لنگر دومن که رسیدیم شهرمون جاشو و جم بیشین ریخن، همه با هم میخونن یالا بده لنگر دومن که رسیدیم شهرمون جاشو و جم بیشین ریخن، همه با هم بخونین ما اهل شهری سیرام شیر زمینام تو خاک دشمن باتش میگیرم، متنگ سیرام شیر زمینام تو خاک دشمن باتش میگیرم.
بله به ساعت 6:54 رسیدیم. گردش و ورزش رادیو ورزش رو شما عزیزان تا ساعت 8 صبح قراره که بشنوید. ما اول برنامه هم گفتیم که کسانی که به استان هرمزگان سفر کردن خیلی هاشون هستن که حالا خود من شخصا شاهدم، بعضی با دوچرخه رفتن، حالا بعضیا با موتور رفتن، حالا به عناوین مختلفی سفر کردن. الان هم آقای اشکان سلیمانی پشت خط ارتباطی ما هستن، موتور سوار که همین الان در استان هرمزگان هستن. سلام آقای سلیمانی، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح بر شما خوش.
از ادب و صدر ادب بندم ببخشید.
بذار من یکی یکی سوال کنم. الان کجایی؟ همین الان.
شاید من شما گفته باشم.
من میناب رو دارم پخش میکنم به سمت جاز قربان.
اتفاقا من میخواستم در بخش بعدی در مورد میناب صحبت بکنم، ولی دوست دارم شما الان توصیف بکنید الان میناب چه وضعیتی داره و توصیف شما برای من جالبه، چون من پارسال میناب بودم.
خواهش میکنم، صادقانه بخوام بگم میناب یکی از این شهرهای خیلی خاص بود که متاسفانه کمتر اسمش تو رسانه اومده بود و یک شهری که واقعا میان آب واقع شده و انقدر سرسبزه، یعنی اولی شهر به نظر من باغ بوده و بعد شهر در اون احداث شده. خب خیلی قدیمیه، تاریخ خیلی قوی داره، از زمان هخامنشیان بوده و به گلستان هرمزگان معروفه. انقدر که اینجا سرسبز و مرتبه و بوی باغ مرکبات، نخلستان ها همه اول شما رو سرمست میکنه، بسیار شهر زیبا و قشنگ.
بله خب شما الان به میناب رفتید، به کنار رودخونه رفتید؟
نه متاسفانه،
چون یه مقدار با شهر فاصله داره، 2 کیلومتر.
آره آره هنوز نرسیدم به اونجا. نه متاسفانه،
بر رودخونه خیلی قشنگی داره.
خیلی بله بله.
فقط میدونی بهار که میشه خیلی خطرناک میشه، یه سیل میاد، سیلای وحشتناکی هم میاد و باید مراقب باشی.
بله دیگه، بخاطر اینکه بارونای اونجا بسیار بارونای شدید و درشتیه، ولی بله. همه میناب رو به مرکبات میشناسن. بله. که درسته واقعا، ولی بسیار شهر قشنگیه.
خوراک عکاسی.
بله.
میگم خوراک عکاسیه.
بله، کل جنوب خوراک عکاسی.
بله و در واقع خود میناب شما میتونید از اون بازار سنتیش و بازار هفتگی هم دیدن کنی. بازار هفتگیش فوق العاده است.
حتما اگه برسم فکر کنم یک روز در میناب باشم، حتما این کارو انجام میدم. بسیار شهر زیبایی. این نوار ساحلی رو که شما بازدید میکنی به قدری زیباستن، یک سمت شما خلیج همیشه فارسه و یک سمت شما پر از شگفتی های زمین شناسی، پر از زیبایی های ایران عزیزمون. که واقعا جنوب یک دنیای دیگه است برای گردشگران، برای اونایی که دوست دارن عکاسی بکنن، دوست دارن تفریح بکنن. در 6 ماه دوم سال من فکر میکنم از لحاظ گردشگری ما خیلی قوی تر باشیم، چون جنوب ایران رو داریم و جنوب ایران خودش اصلا یه دنیای دیگه است. برای من
بسیار خوب. خب از میناب کجا میرید؟
من میرم بندر جاز.
به بندر جاز. حالا میدونی میناب تا بندر جاز چقدر فاصله داره؟
فکر میکنم حدودا 100 تا.
بله. شما با چه سرعتی حرکت میکنید؟
من قدیما بسیار مقصد برام مهم بود، مسیر برام مهم نبود، ولی الان مسیر برام مهمه. مقصد خیلی مهم نیست.
بله. یعنی از مسیر لذت ببر.
بله بله.
خیلی انقدر اینجا
چون در مقصد خبری نیست. بله.
نه مقصد بهونه است اصلا. فقط هدفیه. بله. که بتونم کجا میخوام برم. بین 70-80-60-90 نهایتا. دیگه خیلی کن برم 90 تا.
بسیار عالی. پس رعایت میکنید خدا رو شکر. اما برخورد اهالی چطوره با شما؟ شما رو مثلا با موتور میبینن اومدید اونجا؟
برای ما که جذابه.
بله.
جالبه بهتون بگم، خب به جز این که جنوب اومدم چند تا شهر دیگه هم رفته بودم، مثلا برج هفت بود که رفته بودم خراسان ها رو میدیدم. بله. کلن نسبت به مهمان و گردشگر خیلی لطف دارن. خب ما از قدیم که سر راه ابریشم و سر راه عرضیه. بله. بودیم، مهمان پذیر و مهمان دوست بودیم. بله. و این فرهنگ تو ما نهادینه شده. خیلی لطف دارن، خیلی لطف دارن، انقدر مهربونن، انقدر مهمان. بله. نوازن، انقدر
خونگرمن. بله.
اصلا قابل گفتن نیست با کلمات. باید برید لمس بکنید، باید برید زندگی بکنید. و جنوب رو حتما توصیه میکنم، اونایی که صدای منو میشنون وقت دارن برید قشم رو برید ببینید، برید هرمز رو ببینید، برید بوشهر رو ببینید، برید سیستان رو ببینید، برید زرآباد رو ببینید که اولین تولید کننده موزهای ایرانی هست. بله. پر از شگفتی و شگفتان است. من از اهمیت سفر خیلی کوتاه بگم، سفر حال ما رو خوب میکنه، یعنی اونایی که میرن سفر میگن حالمون خوب شده، به هیچی فکر نمی کنیم، ذهنمون آرامش داره، چون لحظه اکنون داریم زندگی میکنیم. و شما وقتی در اکنون به هیچی فکر نمی کنی و همین امروز و همین